بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که گفتگوی ما در مرحله تتبع از کلمات بزرگان اصول در مورد حجیت یا عدم حجیت قول لغوی بود. در این باره جدا از فرمایش مرحوم آخوند، کلام شیخ انصاری محقق نائینی و عراقی گذشت. عرض هم کردم دوستانی که روز چهارشنبه یا سه شنبه بودند که مطالبی که داره به بهانه حجیت یا عدم حجیت قول لغوی مطرح میشه، مطالب مهمی که در جاهای دیگه هم مفیده، مثل کلامی که داشتیم آیا ادله حجیت خبر واحد قول لغوی رو میگیره، بعد مخالفت شد که حجیت خبر واحد فقط در احکام نه در موضوعات. خب میدونید این بحث خیلی مهمیه که درست بعدن اشاره میشه، ولی به هر حال اینجام داره اشاره میشه. یا بحثی که 4-5 روز حس میکنید گاهی بهش نزدیک میشیم گاهی فاصله میگیریم، اینه که قول لغوی آیا مصداق شهادته، که اگر مصداق شهادت باشه طبیعتاً باید شرایط شهادت هم بنا به برخی اقوال درش لحاظ بشه، یا مصداق کارشناسی کارشناسه. اگر مصداق کارشناسیه چی معتبره چی نیست، یا اصلا نه مصداق کارشناسیه نه مصداق شهادته، بلکه میره در خبر واحد و از باب خبر واحد حجت میشه. اینا رو دوستان استطراد نگیرید. بهتونم بگم جای دیگه ما این وقت نداریم، یعنی در سرتاسر اصول فقه شما این وقت رو در همین بحث لغوی، البته ممکنه به مناسبت مثلا یک خط نیم خط در یه جایی اشاره بشه، ولی بحث اینجا مطرح میشه عمدتاً و یه کمیش هم یه بخش هم در خبر واحد. تکرار میکنم که دوستان این بحث رو حاشیه‌ای نگاه نکنید بهش، بگذارم حالا تا ببینید چقدر میتونیم ما بحث کنیم. ببینید ما کلاممون در سخنان محقق عراقی بود که چهارشنبه فرصت تمام شد. کلمات محقق عراقی اضافه‌ای که داشت همین بحث طرح خبر واحد بود. حتما مطالعه کردید، عرض می‌کردیم ما این بزرگان رو مطرح می‌کنیم، هر چی کلام جدید دارن بگیم نه تکرار دیگران. اما یه نکته‌ای داره سخن ایشون که نرسیدیم چهارشنبه حقش رو ادا کنیم، خودش رو درگیر با جناب نائینی می‌کنه. ببینید آقای نائینی عبارت رو داشتید، می‌فرماید که در قول خبره اهل خبره و آگاهی وثوق لازمه. یعنی شما اگر به پزشک مراجعه می‌کنید، به مهندس مراجعه می‌کنید، به روحانی مراجعه می‌کنید، به استادی در یک فن مراجعه می‌کنید، لابد من حصول الوثوق، و بیشتر از وثوق هم لازم نیست. ولذا نه تعدد لازمه و نه عدالت، نه تعدد نه عدالت. ولی اگر در باب فصل خصومات باشه و بخواد یک داوری روش صورت بگیره، تعدد و عدالت میخواد، یعنی شرایط شهادت میخواد. مثلا شما ممکنه به پزشک مراجعه کنید برای درمان درد، ولی اگر همین پزشک بر مسند پزشک قانونی بنشیند برای اینکه بر اساس او داوری بشه، البته اگر منظور نائینی از فصل خصومات مقدمات کار هم باشه که ظاهرش این طور می نماد، میگه در فصل خصومات، حالا مقدمات یا مؤخرات، اینجا باید حتما پزشک قانونی عادل باشد، یک متعدد باشه، چی؟ دو. یا مثلا فرض کنید یک کسی متخصص ماشینه، خب شما میخواد فرض کنید ماشینتون رو قیمت کنه، خب میره قیمت میکنه، ولی همین اگر کارش بعد از ظهر عوض شد یا صبح عوض شد، شد پلیس راه، شد پلیس، پلیس میخواد کروکی بکشه، از صحنه تصادف خبر بده که بعد فصل خصومت بشه، داوری بشه، لابد دفیه من شرائطش شهاده، استنادم میکنه به یک نبوی شریف از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. حالا ایمان که اینجا نیست، باب منکره، بینات دیگه، بینه، دو عادل، دو عادل. حالا اگر جنسیت هم لازم باشه، دو مرد عادل. جناب عراقی معتقده که این دیوار گذاشتن نائینی بین فصل خصومات و غیر خصومات، این دیوار بی جهت و بی مبنا. می فرماید که آقای نائینی، اگر شما محل بحثتون جاییست که بحث حدس و گمان و اعمال نظره، به تعبیر بروسترش اگر کار متخصصی تخصصی میخواد، حدس و گمان میخواد، اینجا شرایط شهادت لازم نه. بله، اگر مبنی بر حدس محض باشه، ما قبول نداریم که قول حدسی معتبر باشه ولو مشتمل بر شرایط شهادت باشه. تکرار میکنم عبارت رو، اگر جایی رو فرض کردید که حدس و گمان میخواد، نمنع و اعتبار قول مخبر حتی مع اشتمالهی علی تعدد و العداله. البته مثال نمیزنه، من براتون مثال میزنم. مثلا یک کسی فرض کنید میخواد تقلید کنه، به صرف این که دو تا مجتهد نظرشون در این مسئله فلان هست، بگن ما دیگه برامون حجته، در فقه داریم یا نداریم؟ یعنی بگن اگر کسی نه احتیاط کنه، نه خودش مجتهد باشه، نه دنبال اعلم باشه، دو تا مجتهد متخصص، صرف این که دو نفر مجتهد عادل، میگن فلان عمل جائز و ترک، من ترک میکنم، و شرایط شهادت که هست، دو عادل، اگه جنسیت هم لازم بدونید، مرد بدونید، دو مرد عادل، قبول نیست. باب خصومت باشه قبول نیست، باب غیر خصومت هم باشه مثل مثال تقلید قبول نیست، یا در باب شهادت براتون بگیم در باب خصومت مقام قضایی بخواد بر اساس حدس و گمان دو عادل داوری کنه، دو عادل بیان بهش بگن که ما با توجه به قرائن و شواهد و تجمیع ظنون معتقدیم مقصر راننده الفه، شهادت بدن. آیا مقام قضایی میتونه داوری کنه با اینکه دو مرد عادل دارن خبر میدن، اصلا خبر قطعی هم بدن ولی بدون مبتنی بر حدسه؟ فایده نداره. هیچ فقیهی فتوا نمیده که در صورت حدس و گمان اگر مبتنی به حدس و گمان باشه و خود شهود حادثه رو ندیده باشن قبول نمی کنن. باب قضا و غیر قضا فرق نداره. اگر آمدین چی؟ اگر آمدین گفتیم باب حدس و گمان رو بذارید کنار، باب حس رو بیارید جایی که محسوسه. ایشون میفرماید در محسوسات شرایط شهادت لازمه، چه باب قضا باشد چه باب غیر قضا. باب قضاش که براتون مثال زدیم، غیر قضاش هم مثل این که عادل میخواد بیاد شهادت بده به رؤیت هلال، فقها چی میگن؟ میخواد شهادت بده به تطهیر هازا اگر ذلیت نباشه، میخواد شهادت بده به نجاست یک کالا، میخواد شهادت بده به مالکیت زید در این خانه. چه کار میکنن علمای ما؟ همه جا از دو عادل استفاده میکنن، ولو باب خصومت و دعوام نباشه، مدعی کسی هم نیست، فقط میخوام آثار بار کنیم، آثار طهارت، آثار نجاست، آثار ملکیت، آثار رؤیت هلال. بازم فرق نمیکنه بین باب شهادت و غیر شهادت. پس در یه جمله خلاصه میکنیم، اگر باب حدس شرایط شهادت هم باشد فایده نداره، من غیر فرق بین خصومت و غیرها. اگر باب حدس نیست، باب حس است یا قریب قریب به حس، شرایط شهادت معتبر من غیر فرق بین باب قضا و غیر قضا، فصل خصومت و غیر خصومت. پس این دیواری که جناب نائینی میگذاره بین باب قضا و غیر قضا، این دیوار بنیان نداره، به قول امروزی ها شناج نداره، اساس نداره، رو زمین خاکی گذاشته شده. خب به نظر شما چه باید کرد؟ البته ما هنوز میدونید مرحله تحقیق رو شروع نکردیم، انشاءالله فردا حالا برسیم اواخر جلسه، نرسیم روز بعدش دیگه مرحله تحقیق رو شروع میکنیم، دو سه جلسه هم عرایضی داریم، اونو الان بذارید کنار، اون بحث لغوی. الان ما وقتمون بیشتر درگیر همین حواشی شده، حواشی که عرض کردم از خود بعد اهمیتش کمتر نیست. ببینید به نظر قاصر ما میرسد نه موافقت با فرمایش جناب نائینی به راحتی میسره در این قسمت، نه موافقت با فرمایش عراقی. حالا من دو سه ملاحظه را عرض میکنم مجموعاً و عبور میکنیم. اولاً فرمایش نائینی، محقق نائینی ابهام جدی داره. من که دوستان دو سه مرتبه سه چهار مرتبه خوندم ابهامش حل نشد. حالا شما هم یک نگاه بکنید، از اساتیدی اگر دارید ملاحظه بفرمان اون اساتید. ببینید ایشون میفرماد که در قول ثقه لابد من حصول الوثوق، ولی اگر شهادت شد عدالت و تعدد لازمه. یعنی میخواد بگه افزون بر وسوق یا دیگه کار به وسوق نداریم. صفحه 259 رو نگاه کنید، 259 اواخر صفحه باید باشه. ایشان در رد تحقیق نائینی چه فرموده است؟ پیدا کردید؟ عبارت محضرش باشین دوستان، چون بیرون معطلمون میکنه. ببینید این عبارت از نائینیه، من عرض میکنم وقت نقطه ابهام رو ببینم متوجه میشید شما یا نه. ببینید میگه لابد من حصول الوسوق من قول اهل الخبره و این لم یجتمع فیه شرائط و شهاده. خیلی روشن، در مراجعه به کارشناس حتما اطمینان میخواین. من و شما در زندگی روزمرمون تا اطمینان نکنیم عمل نمی کنیم. خب اینو داشته باشید، حصول وسوق دیگه چیز دیگه که نمیخواد، تصدیح میکنه هیچی نمیخواد. و این لم یجتمع فیه شرایط و شهاد، یعنی اگر یه پزشکی فاسق شارب الخمر ولی قولش اطمینان بیاره برای شما، شما تو زندگیتون اثر بار میکنید دیگه. مگر در مورد دعوا و خصومه در باب قضا، فانه لابد من التعدد و العداله، مگر اینجا که شرایط شهادت هم میخواد. ببینید همینجا آقای نائینی بعد میگه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات و العلم. ببینید ایشون در مورد دعوا و خصومت میخواد بگه که جدا از وثوق و اطمینان شرایط شهادت هم لازمه، تعدد و عدالت، یا نه میخواد بگه در مورد دعوا و خصومت ما دیگه کار به وثوق نداریم، فقط تعدد و عدالت، ولو مقام قضایی یک ذره اطمینانم نکنه. الان دوستان در این بحث، بحث جهانی هم هست، اختصاص به اسلام هم نداره، که گاهی وقتا امارات قانونی به اصطلاح خودشون، گاهی وقتا امارات قانونی برای قاضی قناعت وجدان نمیاره، وجدان قاضی رو قانع نمی کنه. تو خود دادگاه های ما هست که طرف دو تا عادل پیدا میکنه، دو تا مسجدی، دو تا متدین میان شهادت میدن، خود مقام قضایی هم واقعش قرار نداره، اما بیانه است دیگه، به حسب ظاهر دو تا عادل دارن شهادت میدن دیگه. ولی خب مثلا گاهی وقتا مقام قضایی تیز تنده، یک شواهدی مثلا برخلاف داره، اطمینان نداره. آیا شرایط شهادت افزون بر اطمینان لازمه یا کاری به اون نداره؟ عبارت چی میخواد بگه؟ کار به فقه نداره، ما فقه ما چی میگه ها، عبارت، چون این بعد که میخوایم اشکال بگیریم اثر داره. ببینید سیاق عبارت اقتضا میکنه که این شرایط افزون باشه، و الا این استثناء چه معنا داره؟ میگه لابد من حصول وثوق از اهل خبره، اگرچه شرایط شهادت نباشه. از این اگرچه شرایط شهادت نباشه استثناء میکنه، میگه اگر در باب خصومت باشه شرایط شهادت هم میخواد. یعنی ما در پزشکی قانونی، در شهادت پلیس، در برنامه‌های از این قبیل هم شرایط شهادت رو می‌خوایم هم اطمینان. مقام قضایی از قول پلیس مطمئن بشه، مقام قضایی از قول پزشک قانونی مطمئن بشه، از آزمایش مطمئن بشه. ولی ادامه‌اش که میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، خلاف اینو میرسونه، چون این حدیث ظاهرش اینه که معیار قضاوت من بیانه و قطعه، من کار به چیز دیگه ندارم، انما، اگر بگیم انما برای حصره که اینجور موارد ظهور در حصم داره، من بر اساس بینات و ایمان داوری میکنم. یه دفعه قضاوت داوودیه یا قضاوتیست که در زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در اون اساس بر اساس بینات و ایمان نیست، حالا طبق برخی از روایات بر اساس واقع، ولی در غیر این زمانها مثل قضاوت داوودی یا قضاوت حضرت حجت بر اساس بینات ایمانه دیگه، اطمینان اینا نمیخواد. الان هم رویه قضایی در کشور ما همینه، یعنی هیچ وقت مقام قضایی نمیتونه از امارات قانونی سرپیچی کند با استناد به این که من مطمئن نشدم. مثلا تخلف قضایی حساب میشه که شما طبق شرایط و شواهد و امارات قانونی چرا داوری نکردید. ببینید عبارت ابهام داره، این ابهام کمی نیست. بعد عرض میکنم هر کدام اینها باشه مسیر اشکال فرق میکنه. ببینید به نظر میرسه همین مقدار فرمایش محقق نانی به عنوان اشکال بخوام برش بگیریم بسه، ابهامی که در این عبارت ریخته شده و لسان نداره. ببینید محقق عراقی که بر همین سخن اشکال گرفت، خود به خود شبهش رو متوجه میشید. آقای عراقی بدون این که شبهه کلام نائینی رو حل کنه، عبارت عراقی براتون کلمه کلمه آوردیم، بعدش نگاه کنید چهار خط بعد، چون توضیح رو خوب دادم دیگه نمیخونم عربیش رو، خودتون بخونه. آقای عراقی بدون این که این ابهام رو در کلام نائینی زنده کنه و حل کنه، داره چه کار میکنه؟ داره بر آقای نانی اشکال میگیره. خب ببینید ما محضر این استاد کل عرض میکنیم، محقق عراقی عرض میکنیم، اگر نظر نائینی در این که میگوید لابد من حصول الوثوق الا و شرایط شهادت لازم نیست، مگر در باب قضا که شرایط شهادت هم اضافه میشه، اگر منظورش این باشه، یعنی اضافه شدن شرایط شهادت بر حصول وثوق، شما دیگه از جان شاهد، از جان متخصص چی میخواد؟ یا به تعبیر از جان محقق نائینی، از عبارت شما دیگه چی میخواد؟ نائینی داره میگه وثوق که میخواد، عدالت و تعدد هم که میخواد، شما دیگه بیشتر از این انتظار دارید؟ برای این که واقعش ما در باب حسیات چه کار کنیم؟ در باب حسیات یه دفعه یه کسی میگه یقین 100%، خب حالا ما این حرفو بعدن باید روشنش کنیم، ولی اگر یقین 100% نگیم که عراقی هم نمیگه، مشهور نزدیک به اتفاق هم نمیگن، دیگه کلام نائینی تا این حدش قابل قبوله. ولی اگر نائینی هم که عرض کردم بخواد وثوق رو جدا کنه از باب شرایط شهادت، خب اون یه حساب دیگه ای داره، شما اشکال مبنوی میتونید در اون بگیرید که ما مثلا در شهادت و غیر شهادت فرق نمیذاریم، در هر دو جا میگیم تعدد و عدالت لازمه، که از نائینی نمیگه، خیلی از آقایون هم نمیگن، خیلی از آقایون میگن که در باب شاهد در فسق خصومت دلیل خاص داریم، وگرنه در جاهای دیگه یک نفر هم کفایت میکنه، یک عادل میاد به شما میگه فلانی این خانه رو مالک، میخوای بخری بخر، یک نفر میاد میگه فلانی لباسشو آب کشید، میخوای درش نماز بخونی بخون، یک نفر میاد میگه من دیدم فلان نجاست افتاد رو لباس شما، میخوای نماز بخونی حواست باشه، یک نفر بگیم نه شرایط شهادت لازمه، این شدیداً محل رحته در باب قضا. به خاطر همین روایت و امثال این روایت خب خیلی ها کوتاه آمدن، اما در غیر غذا خیلی ها قبول ندارن. در واقع اشکال محقق عراقی بر جناب محقق نائینی اشکال مبنوی میشه، نه اشکال بنا. و میدونی از نظر فنی اشکال بنا مهمه، والا مبنا خوب این مبنای شما رو قبول نداره دیگه. بله در جای خودش ممکنه مبناتون رو به ایشون تحمیل کنید، برای ایشون ثابت کنید. به نظر میرسد عرض کردم موافقت 100% با کلمات این دو بزرگوار مشکله. یه چیز دیگه هم عرض کنم دوستان، ببینید یه وقت دیگه هم اینه که آیا این بیانات در کلام رسول گرامی اسلام انما اقضی بینکم بالبینات مراد شهادت عادل دو عادل، که بگیم بینات جمع بینه، بینه به چی میگن؟ بینه میدونید به شهادت دو عادل، معمولا هم دو مرد عادل، مگه در تخصص در حوزه اختصاصی زنان که شهادت زنها قبول میشه، دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن، دو زن خب زیاد جای یک مرد میشینه در باب قضا، معمولا اینجور معنا میکنن. ولی آیا زمان رسول خدا بیانه به این معنا بوده؟ از کجا؟ من کلام این دو محقق رو برانداز میکردم مثل که اینو مسلم گرفتن، توجه میکنی؟ ولی در به اصطلاح تاریخ شناسی واژه ها، پیشینه واژه ها که انسان دقت میکنه برای خود ما صاف نیست، حتی قبل از ما این حرف رو زدن، بزرگان دیگه زدن، این تنها شبهه ما نیست که این کلمه در زمان رسول خدا به این معنا باشه. میدونید میخوام چه کار کنیم؟ میخوام یواش یواش راه رو باز کنیم که در باب قضا هم، در باب قضا هم هم، مگر ضرورت فقه باشه. ما ضرورت فقه رو سر میذاریم، حرف نداریم. ولی اگر یه جایی ضرورت فقه نبود یا توهم ضرورت بود، من بعد معلوم شد ضرورت نیست، نباید مسلم بگیریم که در باب قضا هم حتما باید دو عادل. حضرت می فرمایند من بر اساس قرائن روشن، بینات، امارات روشن، بعد باید بریم سراغ عقلا ببینیم امارات روشن چیه. حتی خود شارع هم خب حق داره مشخص کنه، خود شارع در بعضی جاها گفته دو عادل، چهار عادل، سه عادل، دو مرد و یک مرد و دو زن، ولی منحصر در اونها نمیتونه باشه. اگر ثابت نشه بینات در عصر رسول خدا به این اصطلاح امروز بوده، این اگر یکی از دوستان زحمتی بکشن، حالا استفاده میکنیم، بالاخره خدمت به دینه، خدمت به علمه، برای خود انسان هم خوبه، رو این واژه کار نگیرم. دوستان میگن خب دیگران کار میکنن، نه هر کی کار بکنه اشکال نداره، چون معمولا کارها با هم که میشه نتیجه میده. حتی تو همین کلاس هم استفاده میکنیم، چون یعنی تو این مسیر اولا ببینید کلمه بیانه از کجا پیدا شده، حتی تاریخش که پیغمبر برمیگه همین بیانات دیگه، یعنی خود کاربرد کلمه. اما به این معنای دو عادل یا سه عادل، دو زن و یک مرد، اینا کی پیدا شده، تاریخش تا کجا میرسه، این تفسیر از کی رو این کلمه شده؟ چه بسا مثلا ببینیم فرضاً در عصر امام صادق دیگه این اصطلاح مستقر شده بوده، در عصر امام باقر علیه ما صلوات الله مستقر شده بوده، خب از اون به بعدش دیگه نمیتونیم توجه میکنید. ولی اگر رسیدیم که این واژه حتی تا عصر شیخ طوسی و نمیدونم ابن ادریس هم به همون معنی مثلا کذاب عبد بعیده ها، چون اون موقع مستقر شده بوده، خب این برای فهم روایات و متون فقهی و تصمیم گرفتن بر اساس او خیلی موثره. الان شما این دو بزرگ رو میبینید، حالا نمیدونم نمیخواستن چیزی بگن، میخواستن رد بشن، یا نه واقعا عقیده شون بوده، ظاهرا عقیده شون بوده، چون به خصوص نائینی که میگه تعدد و عدالت میخواد بر اساس این حدیث، معلومه که قبول داشته. عراقی هم که داره اشکال میگیره، این اشکال از نائی نمیگیره، و اگر اشکال داشت این اشکال میگیره، این اشکال مهمیه. به هر حال دوستان این نظر رو این قضیه کار بشه بسیار مفیده. بگذرم، داریم چه کار میکنیم؟ برخی دوستان دیر اومدند، داریم تتبع میکنیم دیگه، درسته؟ دو سه سخن از دو سه متفکر اصولی دیگه داریم، ملاحظه میکنید بعد رد میشیم. مرحوم آقای خویی در یک سخن خیلی سریعی چیز خاصی من از ایشون احساس نکردم که خیلی بخوام معطل بشیم، فقط در همین حد محضر شما بیان میکنم که ایشون اولا خیلی روشن موضع‌گیری نمیکنه، با اینکه خب آقای خویی میدونید در بیان مطلب خیلی قادره، بیان روان مطلب. اما یه دو سه مرتبه من برگشتم عبور کردم ببینم یه چیز روشنی، ولی در بخشی از کلماتش من نوشتم در ظاهر قسمتی از کلماتش، یه نفر اینو ببینه مثلا اهل دقت باشه میگه فلانی چقدر عجله داشته، اولا گفته ظاهر، اونم گفته قسمتی. فکر میکنه ما همه رو نگاه نکردیم، یک اونی هم که نگاه کردیم با دقت نبوده. نه، حال بذاره اون داوریشو بکنه، ولی نه، این به سبب ضعف از ما و کم بوده وقت نبوده، ضعف از اون طرف بوده عبارت. ولی اونی که بیشتر به ایشون عرض کردم در قسمتی از کلماتش برمیاد آقا، اینه که ایشون قول لغوی رو مصداق شهادت میدونه، نه اینکه اخبار از حس لغوی چه کار میکنه. لغوی میگه من در این مدتی که تو این مردم بودم، بله در این مدتی که تو این مردم بودم اینجور شنیدم، برای حس خبر از حس میده، و بر همین اساس شرایط شهادت رو هم لازم میدونه. حالا شما سوال میکنم، محقق خویی موافق حجیت قول لغوی است یا مخالفه؟ از این که میگه قول لغوی بالاخره مصداق شهادت، یعنی میشه روش حساب کنی، ولی از این که تعدد و عدالت لازم میدونه خارج از بحث ما میشه، میشه ایشونو در زمره مخالفین قرار داد. براتون عرض کردیم روز اول که وارد میشدیم قائلین به حجیت قول لغوی میگن من حیث و هوه هوه، یعنی یه لغوی که بدانیم لغویه، حالا اهل نماز هست یا نیست، عادل هست یا نه، متعدد یا لا متعدد فرق نمی کنه. خب حالا این ایشونو میشه در زمره مخالفین قرار داد، بعید هم هستشون درش بیاد، بالاخره ایشون هم مثل دیگران خودشو مخالف میدونه. ببینید این که لغوی شاهد مثال جمع میکنه، نکته خوبی اشاره کرده، میره دنبال شعر شعرا. باید ببینید این حوزه کارشه یا افزون بر حوزشه. یعنی وقتی لسان العرب میگه که للقرء معنیان، یکی الطهر یکی الهی، خب بعد یه شعر میاره برای عطور یه شعر میاره برای الهی، این دیگه حوزه کارش نیست، حوزه کارش هم اولی منطقه. حالا گاهی برای این که مثلا اظهار اطلاع کنه، اظهار لحیه کنه، یا طرف مقابل رو قانع کنه، اما این جزء یعنی استشهاد یا تجمیع شواهد جزء حوزه کار لغوی نیست. بسیار خوب، شما اصلا به لسان عرب بگی تو چه کاره ای از این به بعدش، من از توی ابن منظور انتظار دارم بگی قرع چند تا معنا داره. یا مثلا اگر گفت للقرع معنیان، بعد گفت ویرج و این دو معنا الی معنا واحد، یه روز من اشاره کردم مثل کاری که ابن فارس میکنه، از این یرج و به بعدش بگیم خارج از کارشه. ولی کار یک لغوی رو باید حوزه ها، اصلا بعضی لغوی ها دیدید که اصلا بحث نحوی میکنن، بحث صرفی میکنن، مثل زمخشری، این دیگه جزء حوزه کارشون نیست، بحث معانی بیان میکنن. بستگی هم داره که علاقه شون به چی بوده ها، بیشتر دنبال چه رشته بودن، همونو میارن تو لغت، اونا رو دارید کنار، اونا حوزه نیست، جزء کار نیست. این نکته شما رو آقای صدرم داره و ما نقدی که به جواب به شما میدیم به ایشون هم میدیم. ایشون فکر کرده که این تجمیع قرائن و استشهاد و متراکم کردن اینا جزء کار لغوی است، لذا بر آقای آخون اشکال گرفته آقای صدر، در حالی که این خارج از حوزه کار لغته. خب البته بذارید من بازم، ما هنوز مراحل نهایی بحث سفری نمی کنیم. بله میدونم این من فرما شما رو جدا کنم، یعنی در اونجایی که خبر از معنا میده اخبار نیست، اونجایی که خبر از معنا میده، یعنی اونجایی که میگه لطهر معنیان، این خبر از حسه، نه اون بذارید کنار، اون بحث دیگه، به عنوانی که مورد استعماله یا به عنوان این که معنی حقیقت، بینید دو تا بحث قاطی نشه.
استعمال کار نداریم ما، به قلقبی بسیار مورد میکنیم که مطاقت خبر از حقیقت،
زنم ببینید اون جدا، ببینید اون اشکال آقای حاجی این نبود، اشکالی بود بله میدونم، عرض میکنم ببینید این که مصداق شهادت یا نه یک بحثه، این که لغوی داره معنای حقیقی و مورد استعمال رو بحث میکنه یه معنای دیگه. پس خبر از معنا که میده خبر از حسه، یعنی شهادت همین داریم جواب میدیم. آقا وقتی ده خدا میاد میگه معنای آب اینه، یا علی آباد در 16 تا قریه در ایران اطلاق میشه، این خبر از چیه؟ نه هست دیگه. بله اگر آمد گفت، اگر آمد گفت که مثلا شروع کرد استشهاد کردن که در قرآن هم آمده و جعلنا من الماء کل شیء حی، اینا دیگه استنباطاتشه و اینا دیگه اصلا ممکنه قبولم نکنیم، خارج از لغت هم هست. ولی وقتی میاد میگه آب در فارسی معناش اینه، شیر در فارسی معناش سه تا معنا داره، شیری که آب ازش میاد، شیر بیابان، شیری که می نوشی، اینا خبر از این تکر بیشتر از این شن که دیگه ما لغت نیست، بیشتر از این شن که ما لغت نیست. آقای امیر در میداره میگه رودکی این شعر رو گفته، بله شما اینجا حاشیه بزنید که رودکی که اینجا گفته منظور آب روان آب نبوده، این یه حرف دیگه است، این جزء لغت نیست دیگه. خب اجازه بدید دوستان، از کسانی که در این صحنه بحث داره مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون در انوار الهدایه، دقت کنید یک نکته بیشتر نیست، از کلام ایشون هم فارغ بشین، ایشون میفرماید، البته میگم نگاه کردم چیز خاصی نداره جز این نکته، ولی زمان میگه کلمات یه تکه بیشتر نداره، نه که اونا نگفتن، اونا کامل صحبت کردن، منتها این یه تکهش به درد بحث ما، برای بحث ما جدیده. ایشون دوستان در جواب کسانی که میخواستن قول لغوی را از باب مراجعه به کارشناس معتبر کنند، یادتون هست دلیل چندم بود؟ دلیل سوم بود دیگه، از باب مراجعه به کارشناس. ایشون میفرماید که ممکنه بگیم لغوی کارشناس نیست. خب اینو کار نداریم، اینو آقای آخوندم داشت، اینش مهمه. میگه حتی کارشناس هم باشه، از کجا عقلا در همه فنون به کارشناس مراجعه میکنن؟ از کجا؟ آخر شما میخواید بگید عقلا به کارشناس مراجعه میکنن، پس در لغت هم باید به لغوی مراجعه کنن. اصلا عقلا این کارو بکنن، از کجا شارع امضا کرده؟ قدر متیقن میخواد، قدر متیقن در زمان رسول خدا و ائمه بوده که مثلا به پزشک مراجعه میکردن، چون پزشک اون وقتا بوده که مثلا در ساخت خانه به بنا مراجعه میکردن. ولی ما احراز نکردیم که در فهم لغتم به لغوی مراجعه میکردن. اصلا مگه زمان پیغمبر ما کتاب لغت داشتیم؟ قدیمی ترین کتاب لغت ما کتاب خلیل و جمهره و ابن دوره، ایناست دیگه. اینا برمیگه به قرن دوم، سوم یا اواخر قرن دوم، حالا من تحقیق کامل نکردم. اون که مسلمه در قرن اول و نیمه قرن اول اینا ما هم چیزی نداریم اصلا. خب نداریش تو میخواد بگید امضا شده، برگردید اتصالش به زمان شاره. قدر متیقن میخواهیم، یعنی یقین میخواهیم که چنین سیره ای در زمان پیغمبر و ائمه بوده و ما چنین احراضی نکردیم. فردا دوستان نقد سخن ایشون رو داریم اگر نقدی برش وارد باشه، و کلمات آقای صدر و دیگه بحث رو ختمش میکنیم انشاءالله. از رسالت